23 آذر 95 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 84 سوره مائده: و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. آیات قبل در رابطه با این بود که فرمود اشد الناس عداوتاً للذین آمنوا الیهود، و بعدش ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، نصارا نزدیکترن به شما و به شما مودت دارند. خب بعد این نصارا رو معلوم شد یه طایفه خاصی از نصارا هستند، اون طایفه ای که اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع. بنابراین اینا شدن اون طایفه ای که نسبت به پیامبر ایمان آورده اند و نسبت به کتاب آسمان که قرآن باشد، یعنی به پیامبر خاتم ایمان آورده اند. این طایفه خاص، یا این که بفرمایید نصارای معاصر پیامبر باشند که هم عصر پیامبرند، پیامبر رو دیده اند و باز به پیامبر ایمان آورده اند. یعنی هر دو پس مطلق نصارا نیستن، طایفه خاصی از نصارا هست. حالا یا و این نصارا نصارایی هستند که بالاخره به شرف ایمان به پیامبر خاتم مشرف می شوند. حالا یا بگم فقط منحصرین به عصر رسالت هستند، که این رو استفاده کردیم از فکتوب نامه از شاهدین، یا بگم نه منحصر به عصر رسالت نیستن، اونهایی که ایمان آوردند به پیامبر خاتم الی یوم القیامه از طایفه نصارا، اونا رو میخواد بگن. حالا هر کدامش رو که شما میخواد بپذیرید، پس مسلم شد که مطلق نصارا نیستند. این شامل حال همه نصارا نمیشد، یه طایفه خاصه از نصارا. حالا بیام سر این آیه. آیه امروزمونم ادامه همون داستان نصارای خاص. خب این نصارای خاص گفتیم نصارایی هستند که ایمان میارن به پیامبر خاتم. خب این به اصطلاح عملیات ایمان آوردن اینا خودش قضایایی دارد. اینا بفرمایید که وقتی میشنون قرآن را ترا اعینهم تفیض من الدمع، چشماشون رو اشک پر میکنند و از خدا میخواهند که اونا رو جز شاهدین قرار بدهد. و این آیه ما دنباله همون حالات این طایفه خاصه از نصاراست. حالا احتمال دارد این آیه‌ای که دارد میگد اینا میگن که بله، چون این دنباله یقولون است دیگه، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، اینو میگن. و ما لنا لا نؤمن بالله، این واو بله واو عطف است یا استیناف هم باشد مشکلی ندارد، ولی میتونید هم عطف بگید. خب دیگه از گفتارشون این است که میگن چه میشود ما را تا آخر آیه. خب این گفتاری که در این آیه هست احتمال دارد حدیث نفسی باشد که بین این طایفه خاص از نصارا بفرمایید خودشون با خودشون میکنن، یعنی اون موقعی که میخواد دست از آیین قبلی بشوید و به آیین جدید بگرمد، توجه میکنید؟ خب در نتیجه دوچار یه تردده، آیا من از مسیح دست بشویم؟ از آیین نصرانیت دست بشویم و به پیامبر خاتم ایمان بیارم؟ در این ماجرایی که بفرمایید دچار تردید درونی است و دارد با خودش حساب و کتاب میکند، این کلماتی که الان تو آیه 84 هست اینا رو با خودش حدیث نفس میکند که و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق، توجه میکنه؟ پس این یه احتمال که ما اینا رو حمل کنیم در اون موقعی که اینا گرفتار تردیدند و این حدیث نفس رو با خودش میکنند. و امر متداولی است، کسی که گرفتار تردید میشد حدیث نفس با خودش داشته باشه امر متداولی است و ممکن. یه احتمال. بفرمایید که احتمال دیگر این که این کلمات که در این آیه داریم به شما بحث میکنیم اینا را اینا بگن موقعی که وقتی با همکیشان اونا متوجه میشن که اینا چه شده اند، اینا میخوان دینشون را عوض کنن، همکیشان اونا تردید ایجاد میکنن در اونا، میگن دست از مسیح میخوای بشویی، دست از آیین نصرانیت میخوای برداری و امثاله. بنابراین در جواب تردیدی که همکیشانشون وقتی اینا میخوان دینشون رو تبدیل کنن ایجاد میکنن، این رو در جواب تردید همکیشان خودشون خطاب به اونها میگن. اینم من المحتمل. احتمال سوم این که ما این آیه را کلام این طایفه خاص از نصارا بدونیم برای در مقابل اون یهودیانی که به اینا آر میگیرند تبدیل دین را، چون یهودیان نسبت به آیین خودشون تسلب خاصی دارن. یهودی دینش را عوض بکند شذ و ندر پیدا میشد، توجه میکنید؟ چون یهودیان تسلب خاصی در دین خودشون داره، بنابراین وقتی که این نصرانی دست از آیینش میشوید و میاد و اسلام رو قبول میکند، این را عیب آر میگیرن بر اونها. در جواب تأییر و عیب جویی یهودیان که به اونها میکنند که شما اینقدر سست ایمانی که دست از ایمان به آیین خودت برداشتی و رفتی و آیین دیگری رو قبول کردی، در مقابل عیب جویی یهودیان این رو پاسخ میدن. این سه تا احتمال. شما حالا احتمالات دیگرم بدهید هیچ مشکلی نداره. آیه رو مرور کن. و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق. واو رو میتونید استیناف بگیرید، عرض کردم میتونیدم عطف بگیرید، عطف به یقولونه، یقولون ربنا و یقولون و ما لنا، ما لنا لا نومن، استینافم که گرفتید به جمله مستمر. خب ما اسم چیه؟ استفهام. مایه استفهامیه است. استفهامش هم استفهام انکار، استبعاد. و خود ما اسم استفهام مبتدا، لنا جار و مجرور خبر این مبتدا. ما لنا چه می شود ما را؟ چه می شود ما را؟ توجه میکنید؟ و این استفهام استفهام انکاره. یعنی چرا ما اینجوری شدیم؟ یعنی ما نباید اینجور بشویم. توجه میکنید؟ استفهام انکار و استبعاد. خب ما لنا لا نؤمن بالله. لا که نافیه، نؤمنم که فعل مضارع و فاعلش. خب لا نؤمن بالله، لا نؤمن بله بالله، این جمله فعلیه محلن منصوب، حال از ضمیر در لنا. چه می شود ما را که حالمون این شده؟ لا نؤمنو، ایمان نمیاریم، ایمان نمیاریم بالله. چون ایمان متعلق به خود دیگه، متعلق ایمانشون خدا، یعنی دارن خداشون رو بله چه میکنند؟ سرزنشان. چی میشد ما را؟ چرا ما به خدا ایمان نمیاریم؟ ما لنا لا نؤمن بالله. خیلی خوب، لا نؤمن بالله. خب ایمانم که معناش واضحه دیگه، ایمان میشد یه تصدیقی که این تصدیق از یک اعتماد برمیخیزد. شما یه چیزی رو تصدیق میکنید اما به آنچه که تصدیق کرده اید اعتماد دارید، یعنی قلبتون نسبت به او آرامش دارد که قطعاً چنین است. توجه میکنید؟ خب این میشه ایمان و معنای ایمان واضحه. حالا اینا خودشون رو سرزنش میکنند و ما لنا لا نؤمن بالله، یعنی میگن اگر ما دعوت این پیامبر رو قبول نکنیم و این پیامبر خدا باشد، ما در واقع به خدا ایمان نیاوردیم، چون خدا پیامبر جدید فرستاده و از ما خواسته است که به او ایمان بیاریم و ما ایمان نیاوردیم به این پیامبر، به پیامبر جدیدی که خدا فرستاده است. لا محال، وقتی به پیامبر جدید ایمان نیاریم یعنی به خدا ایمان نیاوردیم، چون او از طرف خدا آمده است. بنابراین با خودشون اینجور میگن یا در مقابل دیگران اینجور میگن که ما لنا لا نؤمن بالله، چه میشد ما را که به خدا ایمان نیاوریم. خب و ما جاءنا من الحق، واو دیگه قطعا عاطف است، عطف بله بفرمایید. لا نؤمن بالله و لا نؤمن بما جاءنا، ایمان نیاریم به خدا و ایمان نیاوریم به آنچه، این ما اینجا موصولی است، به آنچه که و در محل جرم هست، عطف به الله دیگه، بالله و ما جاءنا، یعنی و بما جاءنا. خب بما جاءنا و به آنچه که جاءنا، فعل ماضی و فاعلش ضمیر مستتر هو و نا مفعول بهش، و به آنچه که آمد ما را، درسته؟ یعنی و آنچه که آمد ما را، آنچه که آمد ما را و ما جاءنا، میتونید بزنید به که میتونید بزنید و ما جاءنا، ما اگر ما رو بگون برای غیر ذوی العقول استعمال شده است، میشد به کتاب آسمان و ما جاءنا میشد قرآن کریم. خب میتوانید به قرآن بزنید و میتوانید ما جاءنا را ما رو بگون استعمالش اهم از این که ذوی العقول باشد و غیر ذوی العقول. در نتیجه میتوانید بزنید به رسول قرآن، یعنی به پیامبر خاتم. به پیامبر خاتم بزنید، قرآن هم روش است دیگه، هر دو رو در بر میگیر. چه میشد ما رو؟ ایمان نمی آوریم. خب به خدا و به پیامبری که فرستاده است، آمده است ما را، یا با که به کتاب آسمانی جدیدی که برای ما آمده است، چرا ما ایمان نمیاریم؟
چرا بخواهیم در برای اون قرآن بگیریم؟
چی؟ ما در مصطلح قرآنی، ما هم استعمال بر ذوی العقول میشه هم غیر ذوی العقول. اگر گفتید نه حتما غیر ذوی العقول است، بزنید به قرآن. اگر گفتید اعم است، پیامبر رو هم میتوند بگیرد، اشکالی ند. و ما جاءنا آنچه که آمده است ما را، یعنی اون چه که آمده. خب آنچه که آمده پیامبر آمده دیگه، قرآن هم البته آمده است، بر این پیامبر نازل شد. البته اگر کسی به قرآن ایمان بیارد، لا محاله باید به پیامبر قرآن هم چی؟ ایمان بیارد. اینی که شما یل میگد که تو اون قصیده خودش، من اگرچه ایمان به محمد ندارم، اما و کیف لا نؤمن به محکم آیاته، اما چگونه به این محکم آیاتی که آورده است ایمان نیاورم، این دیگه قابل تفکیک نیست مگر در مقام شعر. و الا اگر شما قرآن رو بپذیری، پیامبر قرآن رو هم باید تصدیق کنی. اگر پیامبر قرآن رو تصدیق کردی، کتابش رو هم باید چه کنی؟ تصدیق کنی. اینا لازم و ملزوم همان. حالا او در مقام شعر، بله شعر دیگه، در شعر هر اتفاقی میفته. خب و ما جاءنا و آنچه که ما را آمده است، من الحق، من الحق، جار و مجرور متعلق به یک حال محذوف از این ماء موصوله ما جاءنا. و ما جاءنا، خیلی خوب، و آنچه که آمده است برای ما، من الحق. من رو چی بگیریم آقای زفر؟ من بیانیه، اشکال نداره، که بیان میکند این ما چیه. آنچه که آمده است ما را، من الحق است، بیان میکند که اینی که آمده حقه. خب پس حالا که حقه، باید تسلیم حق شد، باید حق رو پذیرفت، باید به حق ایمان آورد. پس بنابراین این ما جاءنا من الحق، حق. خب می توانید من رو بیان بگیرید، ظاهرش هم شاید بیان باشه، لکن می توانید هم من و من تبعیضیه بگیرید. یعنی چی؟ ما جاءنا من الحق، این چه که آمده است برای ما، اینم جزی از حق است. تبعیض جزئی بعض از حق است. چرا؟ به خاطر که پیامبران گذشتم چه بودن؟ حق بودن. کتاب‌های آسمانی اونایی که اون کتاب آسمانی واقعی تحریف نشده، اونم حق بوده است. ترجمه‌ام. حالا این پیامبرم در ادامه اون سلسله جلیله انبیاست، پس اینم من الحق. این کتاب آسمانی هم در ادامه کتب سماوی گذشته است، پس اینم من الحق. یعنی می توانید تبعیض بگیرید، می توانیدم بیان بگیرید، هر دو ممکن.
خب اگه تبعیض بگیریم، ممکنه توهم برای خودش باشه که بعضی از مثلا حق اون چیزاشون حقه، بعضش نیست.
نه،
مهده بعد که بخواهیم بگیریم.
نه، بس من چجور معنی کردم، شما داری چجور معنی؟
ما بله درست معنی بگیریم، ولی میگم توهم برای اونا باشه که بگن
آنچه که این پیامبر. نه، ما اینو نگفتیم. این پیامبر بعض از حق است، نه بعض از بیاناتش یا بعض از آیات قرآنش حق است. نه، این پیامبر در استمرار سلسله انبیا است. انبیای قبل از اینم حق بودن، اینم حق است. پس میشه من الحق، بعضی از حق است. این که اونا نیست که، یه شخصیتی است غیر اونا. این که عیسی و موسی و ابراهیم نیست که. پس بنابراین اینم من الحق است. هاکذا کتاب آسمانی او کتب سماوی گذشته نیست. کتب سماوی گذشته من الحق بوده است، اینم من الحق است. اینجور معنی، نه اونی که شما دارید. مضافاً به این که حق که منحصر به رسول قرآن و قرآن نیست که، شما چیزای دیگری هم غیر حق بدید. حق یعنی چی اصلا در لغت؟ حق یعنی ثابت. ثابت یعنی اون چیزی که واقعیت دارد، هست، حقیقت دارد. ثابت، این حق ثابت یعنی اون چیزی که هست. خیلی خوب، یعنی وقتی میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم من رسول خدا هستم، این حقه، یعنی این ثابته، یعنی همین جور است، او رسول خدا است. پس توجه میکنی وقتی میگه این کتاب قرآن کتاب آسمانی است، وحی نازل شده یه من عند الله است، این ثابته، همین جور است، این وحی نازل شده یه من عند الله است. خب آیا شما اموری که ثابت و حقیقت و حق باشد فقط رسول خداست و قرآن؟ خب شما اوصیا هم دارید دیگه، ائمه معصومین علیهم السلام هم دارید، اونا حق نیستن؟ اونا هم حقن دیگه. و ما جاءنا دیگه ظهور در اونا که ندارن، دارن و ما جاءنا من الرسول او من القرآن میگن. خیلی خوب، خب علیون مع الحق و الحق مع علی، اونم حق هستی. هاکذا بفرمایید که غیر، بفرمایید اوصیاء معصومین علیهم السلام، ما یه امور دیگری هم حق داریم، معادم حق است. مگه شما نمیگون ان الجنت و النار بله حقون؟ خب و اینا رو که میگون تو تلقین که اینا همش حق است، که حقم هست، خب اینا هم حق دیگه. پس من الحق وقتی ما جاءنا شد فقط رسول و کتابش، خب وقتی شد رسول و کتابش، بنابراین من رو شما میتونید من تبعیضیه بگیرید، چون آنچه که ثابت است و حقیقت است فقط رسول و کتابش نیست، یه امور دیگری هم ما داریم که حق است و ثابت است و نمیشد درش تردیدی کرد، مثل معاد، مثل اوصیای معصومین علیهم السلام. پس بنابراین میتونید من رو من تبعیضی هم بگیرید. خب و ما جاءنا من الحق و نطمع، این واو میشد چه واوی؟ واو اولو گفتیم میشد استیناف باشه، میشه عطف. واو دوم گفتیم عطف. این واو سوم واو حالیه، و نطمع ان یدخلنا ربنا. خب چه میشد ما را؟ ما ایمان نیاریم به خدا و به پیامبر حق، ایمان نیاریم به اینا، اما و نطمع، و این در حالی است که ایمان نمیاریم، در حالی که نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ایمان نمیاریم در حالی که طمع داریم. نطمع فعل مضارع و فاعلش نحنو. خب این جمله فعلیه محلا منصوب، حال، حال از چی بگیریم؟ حال از ضمیر فاعلی لا نؤمن. ما ایمان چه می شود ما را؟ ایمان نمیاریم. ضمیر فاعلش کیست؟ ما ایمان نمیاریم، اما در حالی که ما چه داریم؟ طمع داریم. خب طمع به چه داریم؟ عرض میکنم طمع واضحه دیگه. معنای طمع، طمع از قوای نفسانی است، تعلق نفس است به چیزی که اون چیز را نفس دوست دارد، بهش علاقه منده، محبوبش است. خب و طمع میشد مثل آرزو، میشد مثل امید. خیلی خوب، اما یه چیزی غیر از امید و آرزوست. یعنی شما نفستون تعلق بگیرد به یه چیزی که محبوب شماست، خب، اما در طمع شما خوفم دارید، طمع به چیزی کرده اید، اما می ترسیدم به آنچه که درش طمع کرده اید نرسید. پس در دل طمع یک خوفم هست و اون نرسیدن به اون چیزی که متعلق طمع شماست. خیلی خوب، پس طمع رو ممکنه طمع کرده اید به چیزی، ممکنه برسید، من الممکنم که نرسید. درست شد؟ خب خب حالا شما میگون که طمع و طماع و اینا را نوعا شما چه میکنید؟ جزء صفات چی میدونید؟ طمع رو جزء صفات رذیله حسابش میکنید. میگم طمع به طور کلی جزء صفات رذیله نیست. طمع باید ببینید متعلقش چیست. اگر متعلق طمع چیز خوبیست، اون طمع شما جزء صفات رذیله نیست، چیز بعدی نیست. و لذا اگر کسی طمع در خیر دارد، مثل اینا، نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، طمع در بهشت دارن. خب طمع در بهشت که چیز بعدی نیست، هرچه طماع‌تر نسبت به بهشت چی بفرمایی؟ بهتر. مشکلی نداره. شما طمع در عبادت خدا داشته باش، اشکالی داره؟ نه، داشته باش. پس بنابراین طمع رو شما یه صفت رذیله حسابش نکنید. طمع بستگی متعلق طمع دارد. اگر متعلق طمع شما خیره، شما طمع کرده اید شاگرد اولی حوزه بشوید، خب چیز بدیه؟ شما طمع کرده اید که هر شب پاشید نماز شبتون رو بخونید، اینا چیز بدی نیست. طمع کردید ماه رجب و شعبان رو هر دو ماه رو روزه بگیرید، اینا که بد نیست که. پس طمع باید متعلقش معلوم بشه. خب و اگر متعلقش خیر باشد، نه کسی برش ملامت میشد و نه بفرمایید تردید در این طمع است. اگر شما به آقادون بگون که آقا من طمع کردم شاگرد اول حوزه بشم، آقا دونم میگه بسم الله ببینیم چی کار میکنیم، میشه یا نمیشه. و این طمع طمعی نیست که کسی به شما بگه نه و نمیخواد و زحمت نکشیند و حالا اونا که شدن به کجا رسیدن و توجه میکنیم، نه این چیز بدی نیست. پس بنابراین طمع متعلقش باید نگاه بشه و اینجا متعلق طمع چیه؟ بهشت است. پس بنابراین چیز خیلی خوبی هم هست. و نطمع میگه ما ایمان نمیاریم به خدا و به پیامبر خدا و به کتاب آسمانی او، و نطمع و این در حالی است که ما طمع داریم ان یدخلنا، ان یدخلنا، ان مستریه، یدخل ف فعل مضارع چی؟ منصوب به ان مصدریه. خیلی خوب، نایی که پشتشه مفعول به مقدم، و ما طمع داریم این که داخل کند ما را. کی داخل کند ما را؟ ربنا. ربنا فاعلش، با مضافونه لکه رب رو به خودشون نسبت میده. و ما طمع، این در حالی است که ما طمع داریم که خدا ما را داخل کند. خب یدخلنا، ید یود ان نتما ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. مع میشه چی؟ ظرف دیگه. مع معیت ظرف مکان، دلالت بر اجتماع و مصاحبت داره. خیلی خوب، متعلق به چیه؟ به یدخلنا. خب و ما طمع داریم این که داخل کند پروردگار ما ما را مع القوم الصالحین. قوم مضاف الیه مع، چون مع مضاف هست، صالحین هم که صفت برای قوم، مع القوم الصالحین. خب صالح رو معنا کنیم تا ببینیم این جمله کلش معناش چه میشه. صالح اون کسی است که صلاح رو، اسم فاعل دیگه، صلاح رو انجام میداد در خودش. اما اگر صلاح رو نسبت به دیگران انجام بدهد میشه چی؟ میشه مصلح. اما اگر صلاح رو نسبت به خودش انجام بده، یعنی خودش کار خوب بکند، میشه صالح. اما اگر شما خوبی رو برای غیر خودتون بخواهید، میشید چی؟ میشین مسلم. درست شد؟ خب و لذا خدا وصف نمیشد به این که صالح هست. صالح از اسامی خدا نیست، اما صالح، اما مسلح وصف خدا هست. یعنی خدا رو شما میتونین بگون مسلح، اما نمیتونین بگون صالح، چون صالح یعنی کسی که صلاح را نداشت و تلاش کرد و صلاح را به دست آورد. خدا که صلاح رو دارد. اما خدا برای دیگران صلاح میخواد، و اشکالی نداره. پس خدا میشد مسلم. پس صالح معناش معلوم. اینا میگن ما چه میشد ما رو؟ ایمان به خدا و پیامبرش نمیاریم که حق است؟ اما این در حالی است که طمع داریم که خدا ما را داخل بکند پروردگارمون. پس ببینید، خدا را قبول دارن، ربنا را قبول دارن، و میگن ان طمع داریم ان یدخلنا، ادخال بکند پروردگار ما ما را کجا داخل بکند؟ مع القوم الصالحین. یعنی خدا ما را با گروه صالحین و نیکوکاران قرار بده. مرحوم آقای طباطبایی این یدخلنا را معنا می‌کنند به این که یعنی ان یجعلنا. ادخال را اینجا به معنای جعل می‌گیرند، یعنی خدا ما را داخل بکند، یعنی اینکه خدا ما را قرار بدهد. توجه میکنید؟ داخل کردن اینجا داستانه بفرمایید که غیر اختیاری نیست که. شما فرض بفرمایید که این قلم را داخل یک لیوان میگذارید، این ادخال کرده اید این قلم را داخل این لیوان، آیا ادخال ما که خدا ما را داخل بکند در قوم صالحین اینجوری است؟ یعنی خدا لای صالحین را باز بکند، ما را بکند توشون وسط صالحین قرار؟ نه، ادخال یعنی جل، یعنی خدا را ما را قرار بده مع الصالحین، یعنی جزو صالحین، یعنی همون جوری که اونا صالح شدن خدا یا ما را هم در زمره صالحین قرار بده که ببینید صالح بشیم میریم جزو زمره چی؟ صالحین. توجه فرمودی؟ شما اون موقعی که مو دارید مو دارید دیگه، اما اون وقت که کچل شدید موادون ریخ داخل میشین جزو جماعت چی؟ کچلا. توجه فرمودی؟ خب صلاح هم اینجوریست. صلاح اینجور نیست که یه غیر صالحا بگن که خیلی خوب ما حالا تو را چه میدونیم، ما تو را چپوندیم تو صالحین. توجه میفرمایی؟ جل به معنا یعنی ادخال به معنا این که یکی را بچپوننش تو صالحین نیست، یعنی خدایا خود ما را هم چه کن؟ صالح خراب. وقتی شما موادون ریخت میشین کچن، وقتی صالح شدین وقت در زمره چه قرار میگیرید؟ صالحین قرار میگیرید دیگه. در جوهر موده. اما اینجور نیست که شما طالح باشید اما برید در جمع صالحین، وقت به محض این که شما طالح رفتید در جمع صالحین شما هم بشید صالح، این که نمیشد که. ببینید معیت یعنی چی؟ همینو میخوام بگم. ما را با صالحین قرار بده یعنی فرمایش آقای طباطبایی متینه، میگه به معنای جعل ادخال این نیست که ما طالح باشیم، خدا ما را دعا میکنیم ما طالحیم اما خدایا ما را بچپون تو صالح. تمعش رو دارن یعنی چی؟
عملش
هم همین دیگه. نه تمع صلاح دارن یعنی خدایا به ما هم توفیق بده ما هم چی بشیم؟ صالح بشیم. وقتی ما صالح شدی خود به خود در زمره چه قرار میگیری؟ صالحی. اما این یه توفیق ربانی میخواد و لذا این چون توفیق ربوبی رو میخواد این رو از خدا میگن ما طمع داریم که خدا به ما این توفیق رو بدهد که ما هم صالح بشیم. وقتی صالح شدیم میشیم در جمع زمره صالح، ولی نمیشد که یکی که کچل نیست توجه میکنید برد در حزب کچلا ثبت نام کنه بگد اسم منم بنویسیم، یعنی آقا خب تو کچل نیستی تو نمیشه جزو کچلا باشی. در جهنم فرمایید مثل فرض فرمایید حالا مثال دیگه برای شما بزنم مثل سیادت و غیر سیادت. اگر فرض کنید که یه سفره ای امرو میخوان بندازن برای سادات، خیلی خوب، خب حالا یه کسی شیخی میره میگن آقا ما رو سید حساب کنید، نمیشد که ما رو سید حساب کنید، نمیشد. سیدی قدمت رو چشم بشین سر سفره، سید نیستی سفره مالی سید است. سیادت امر ذاتی است، من امر اکتسابی نیست. من و شما پدرمون سید باشد میشیم سید، نباشد نمیشیم سید. اون اما صلاح و طلاح اکتسابی است، ذاتی نیست. کل شخص میتوند صالح بشه، اختیاریه دیگه. کل شخص میتواند چه بشه؟ طالح بشه. خیلی خوب، پس بنابراین امر اکتسابی است. میگن ما طمع داریم ان یدخلنا، ادخال کند ما را پروردگارمون مع القوم الصالحین، یعنی ما میخوام خدا این توفیق رو به ما بدهد که ما هم آدم بشیم، ما هم داخل در صالحین بشیم. خب ما میخواهیم که داخل در صالحین بشویم، گفتم اعتباری که نیست که، یعنی باید این هم صالح بشن، یعنی خدایا به ما این توفیق رو بدهد که ما بشیم صالح. وقت ما از این طرف این طمع را داریم که خوب بشیم و صالح بشیم، از اون طرف لا نؤمنو چی؟ بالله و ما جاءنا من الحق. خب رکن اساسی صلاح چیه؟ ایمان به خدا و پیامبر خداست. ما رکن اصلیشو قبول نمی کنیم، توجه میکنید؟ و ما لنا، چه میشد ما را رکن اصلی صلاح را که ایمان به خدا و پیامبر خداست قبول نمی کنیم، اما حالمون این است که تماممون طمع داریم و آزمندیم. طمع تو زبان فارسی چی؟ آز. و آزمندیم که جزو صالحین قرار بگیریم و صالح بشیم. خیلی مانه این هم مشکلش چیه؟ ببین صلاح یک امر اکتسابی است و اختیاری است و جعلی نیست. ببینید جعلی، الان شما میتونید که یه مدرک دکترا برای یه آقایی بنویسید، بله، و این آقا از فردا بشود دکتر متخصص، تابلو ببرد بالا و شروع کند به عمل جراحی، میشد؟ این امر جعلی نیست، اعتباری نیست، این باید درس کند به این رتبه برسید. میتونین برای یکی اجازه اجتهاد بنویسین این فردا بشد مجتهد، تابلو بزند دفتر حضرت فلان و بشیند در مقام افتا و به مردم فتوا بده؟ اینا امور جعلی نیست. یک کسی باید دارا باشه. میتونین به یک کسی بگون که انا جعلته فیلسوفا فهو فیلسوف الاسلام علی المسلمین. مردم برید پیشش، بله بفرمایید سوالات فلسفی و اسفار بخونید. خب چی میدونن اسفار چیه؟ فکر میکنه اسفار جمع چیه؟ جمع اسفار، بله مثلا جمع سفر. اسفار رو جمع سفر میگیره. خب در هر صورت این اطلاعی ندارد، اینا جعلی نیست، اینا یه اموریست که باید تو حقیقت و واقع شما بهش برسید. او پزشک بخواد پزشک بشه، واقع باید 20 سال درس بخونه بشه پزشک. مجتهد ها کذا، فیلسوف ها کذا. توجه میکنید؟ به جهل. او وقت صلاح چی؟ صلاح هم ها کذا. 20 سال خونه دل خورده تا صلاح رو به دست آورده. زحمت کشیده تا شده جزو صالحین. شما میگون نه، یه دفعه میخواد صلاح هاست خدای ما را قرار بده جزو صالحین. قرار دادی نیست و لذا ادخالی نیست که یکی را بله در را واکنن بکنندش تو. این باید خودش بله بفهم، بله، ولی توفیق ربانی میخواد. اگر هر صحرای کربلا توبه کرد، توفیق الهی شامل حالش شد. لذا دعا میگن ما امید داریم خدا به توفیق ربانی ما موفق به صلاح بشیم و ما جزو صالحین بشیم. بفهم
منظور من از این بود، اینجا من از صالحین تو آیه
ببرم، ما از صالح، ما القوم صالحین.
بعد مثلا من میگم که هاده رجل من الهوزه، بعد میگم هاده رجل فی الهوزه، این معنی زمین آسان سر رفت. عبارت مثلا که اون شخص جزئی طلبای ممتاز و امتحانات داده مشمولی درست هست، یکی اصلا مفیل حوضه ممکن اون خادم باشه، تو پدر باشه، بلی ساکن باشه.
بله چه عرض کنم،
نمیدونم
این معنایی که به ذهن میاد اینه. بعد میگد که ما رو جزو صالحین قرار بده، یعنی ما جزو صالحین بشویم به توفیق ربانی فی دنیا، جزو صالحین باشیم. و فعل آخرت هم صالحین مقاماتی دارن دیگه، صالحین میرن در جنت و بهشت و در آخرت هم ما جز دنیا جز صالحین باشیم و در آخرت هم چون جز صالحینیم طمع چه داریم؟ طمع بهشت داریم. توجه فرمودی؟ او وقت استفهام انکاریش اینجاست، میگد حال ما این است که طمع این داریم که جزو صالحین بشویم، اما از این طرف به دو رکن رکین صلاح که ایمان به خدا و ایمان به پیامبر خدا و کتاب آسمانی خداست ایمان نمیاریم. نمیشد دیگه که از این طرف ایمان نمیاری از وار میخواید جزو صالحین بشی، اینا با هم قابل اجتماع نیست و لذا استفهام انکاریست. میگن چرا حال ما اینجور شده است؟ ایمان نمیاریم اما طمع در این داریم که جزو صالحین باشیم. خب این که نمیشد که. خب عینه این است که یه آقایی دلش اولاد میخواد، میگه خدایا به من ذریه عطا بفرما، اما از این طرف ازدواج نمیکنه. خب تو زن نمیگیری چجوری خدا به تو ذریه عطا کنه؟ باید خب ایمان به خدا و پیامبر خدا شرط صلاح است، باید ایمان بیاری تا جزو صالحین بشود قرار بگیری. ایمان نیاورده میگن ما چجوریست ایمان نمیاریم اما طمع داریم که ما جزو صالحین قرار بگیریم و خدا ما رو جزو صالحین قرار بده. خب این استفهام انکاریست، یعنی این نشده، نمیشد. پس بنابراین ما اگر میخوایم جزء صالحین باشیم باید چه کنیم؟ ایمان بیاریم به خدا و پیامبر خدا و کتاب آسمانی او. پس این حدیث نفسه، میگن پس ما باید به این پیامبری که آمده است چه بیاریم؟ ایمان بیاریم. توجه کردیم؟ پس ما باید به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ایمان بیاوریم. این موقعی که مرددن خودشون با خودشون اینجور استدلال میکنن، حدیث نفس میکنن و ایمان میارن. یا اون وقتی که همکیشیاشون بقیه نصارا میگن چرا میخوان ترک کنین نصرانیت را، اینو جواب یا احتمال سوم یهودی ها که عیبشون میگیرن، آر میگیرن، دین خودتون رو عوض کردید، عجب سست ایمانایی هستید، اینا جمله رو در جواب به اونها میگن. یه نکته دیگه ببینید، یه نکته ای که اینم استفاده میشه، اینا دعا میکنن که، یعنی از خدا امید دارن و طمع دارن این که خدا اونها رو داخل کند مع القوم الصالحین، یعنی جزو صالحین قرار بگیرن. معیت، خب معیت یه چی میخواد؟ مصاحبت. مصاحبت چی میخواد؟ مصاحبت چی میخواد؟ دوام میخواد. دوام. مصاحبت دوام میخواد. وقتی شما میگون فلانی آقای ظفر مصاحب فلانیست، خب یعنی چی؟ یعنی همیشه با همان دیگه. اگر دوام نباشد صدق معیت نمی کنه. معیت مع القوم الصالحین، یعنی خدایا ما را موفق کن همیشه معیت با صالحین داشته باشی. چرا؟ ایمان آقا همون جور که کل شیء آفت دارد، ایمان هم چه داره؟ آفت دارد. درست شد؟ ایمان هم آفت دارد. خیلی خوب. بنابراین مؤمن ایمان هم که بیارد، من الممکن در طول زمان بر اثر حوادث روزگار ایمانش رو چه کنه؟ از دست بده. و کم لهو من نصیر، که کسانی بودن مؤمن بودن اما ایمان خودشون رو از دست دادن. به خاطر تحفظ بر ایمان که ایمان بماند. خب ایمان بماند یعنی ایمانت را تا گور داشته باشی. قطاع الطریق و دزدان ایمان، ایمان شما را ندزدن و سرقت نکنند، چون ایمان یه چیز گرانبهایی است دیگه. هر چیز گرانبهایی دزد دارد، ایمان هم دزد دارد. خیلی خوب، دزدا ایمان شما را ندزدند، آفت ایمان شما را نزنند، قطاع الطریق ایمان شما را نبرند. شما باید ایمان را چه کنی؟ ایمان رو باید تثبیتش کن، مراقبت کن، مواظبت کن، نگهبانی از ایمانت بده. دقت میکنه؟ این اگر ایمانت رو ازش مواظبت نکردی میزنن ازت، دوچار آفت میشن. پس ایمانم احتیاج به چه دارد؟ مواظبت دارد، که شما باید از ایمانت مواظبت کنی. مواظبت از ایمان چیه؟ یکیش این است شما قرار بگیری مع القوم صالحی. وقتی در اجتماع و در زمره صالحین قرار گرفتی میتونی بر ایمانت چه کنی؟ مواظبت کنی. شما در یه خانواده ای که همه نماز میخونن صبح پا، خب بچه کوچیکشون هم بلند میشه. اما در یه خانواده ای که همه خوابیدن، یکی بخواد بلند شد نماز بخونه، نمیگم نمیشه. در یه خانواده ای که همه مراعات حجاب رو میکنن، اون دختر بچه هم بخواد مراعات حجاب رو بکند، امر طبیعی است. اما یه جایی که مراعات حجاب نمیکنن، او بخواد مراعات حجاب رو به نحو فرادا بکند، نمیگم نمیشه، ولی سخت میشه برش. توجه کردی؟ پس همین که شما با گروه صالحین قرار گرفتید، وقتی با گروه صالحین قرار گرفتید، این خودش تحفظ بر ایمان شما میکنه. وقتی در بین اونا هستید، تحفظ بر ایمان به مراتب آسانتر میشه. تو پیاده روی اربعین، آنی که رفتن زیارت اربعین و پیاده، خیلی خوب، یه سیل جمعیت داره میره، شما هم قاطی این سیل میری. وقتی نگاه میکنی میبینی از تو ضعیفتر و کوچکتر، از تو پیرمردتر و مریضتر و مسنتر دارن میرن، قاطی اونا که نگاه میکنی تو هم میری. خب اما همون مسیر را الان شما امرو بخوای بری، بگن برو، هیچ کی هم نیست. خب تازه راه خلوته دیگه، جاده بازه، اون وقت این آباید مراعات میکردی به کسی نخوری، کسی به تو نخوره، ساکی کسی به نخوره، چه اینا. حالا تو این جاده هیچ کی نیست، دو میتونی بری. توجه میکنه؟ میتونی بری؟ سخت رفته وقتی کسی نیست، اما اون موقع همه دارن میرن میری. توجه میکنه؟ پس این یه نکته است. وقتی شما بری جزو صالحین، هم صلاح و مطابقت از صلاح برات آسون میشه، هم تبعیت از ایمانت و تحفظ بر ایمانت آسون میشه، چون اینا همه اینجورن، تو هم خود به خود مثل اینا میشی. توجه کردید؟ تحفظ بر ایمان میشه. خب و یه سر دیگه این که شما عبادات رو دارید، اذکار رو دارید، ادعیه رو دارید، همینه. شما با این عبادات روزمره، صبح، ظهر، شب نماز بخون، ای الله اکبر، الله اکبر، روزه امسال گرفتی سال دیگه بگی، یا بقیه عبادات، خب که هی تکرار میشن این عبادات مکرره، یا ادعیه، دعای صبح، دعای پیش از ظهر، دعای حین زوال، دعای بعد از نماز، دعای حین چی؟ غروب آفتاب، دعای سماد، دعا دعای فلان، دعای فلان. نگاه کنید کتابای ادعیه رو واکنید ببینید از صبح تا آخر شب برای شما دعا گفتن. خب اینا مال چیه؟ اینا مال این است که شما استمرار بر اینا که داشته باشی، این استمرار موجب تحفظ ایمانت میشد. اما اگر استمرار بر این امور نداشته باشی، ایمانت از بین میرد. لذا ایمان یه شیء است، تحفظ بر ایمان، تثبیت ایمان، تقویت ایمان، این شیء آخر است. و این تثبیت ایمان، تقویت ایمان با دخول در صالحین خیلی راحت تر میشه. توجه میکنید؟ شما باز یه مثال دیگه‌اش، یه کسی زن گرفته است. اگر زنش جزو زنای مؤمنه و صالح باشد، ولو این آدم مؤمنی نباشد، اما امید است که زنه اینو چکارش کنه؟ بیاردش تو راه. و کم لهو من نظیری، آدمایی که نماز نمیخوندن، اعتقادات درستی نداشتن، یه زن با نماز و مؤمنه که گرفتن، زنه نماز خونش کرد، زنه مؤمنش کرد، زنه بفرمایید که اهل عبادتش کرد، آدم صالحی شد. توجه فرمودید؟ این دخول فصالح، حتی اینجا فصالحات، موجب میشد که خودشم اصلاح بشد. و عکسش، و کسی زنی بگیرد ایمان نداشته باشد، اینقدر در گوش این بدبخت میخوند تا اینم آهسته آهسته تاریک میشد و رها میکند. یعنی همنشینی، معیت لا محاله چه دارد؟ مؤثر، تأثیر دارد. شما با صالح معیت داشته باشید میشین صالح، خود به خود میشید صالح. با طالح معیت و مصاحبت داشته باشی، خود به خود میشید طالح. خب و لذا میگن اینا طمع دارن که جزو صالحین قرار بگیرن و در عاقبت هم به بهشت برن، و وقت میگن ما میخوام جزو صالحین باشیم، حال کونه این که ایمان به خدا و پیامبر خدا نمیآوریم و جزء لا ینفک صلاح ایمان به خدا و پیامبر خداست. و صلی الله علیه و آله.